جلسه 53.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. بحث در توضیح حدیث 15 چهل حدیث حضرت امام رضوان الله علیه است. حضرت امام رضوان الله علیه این حدیث رو در رابطه با بحث امتحان و آزمایش مطرح میکنند، که البته روایتی رو که میآورند در رابطه با امتحان مؤمنین است، که عنوان بحث هم به همین جهت آزمایش مؤمنین آمده. روایت رو مقداریش رو میخوانیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند در کتاب علی علیه السلام آمده است که سخت‌ترین مردم از جهت امتحان انبیا، سپس اوصیاء ایشان، سپس افراد دیگر بعد از آنها هستند، و انسان مؤمن به اندازه اعمال نیکوش امتحان می شود. پس فمن صح دینه و حسن عمله اشتد بلاؤه. کسی که دینش صحیح باشه و عملش نیکو باشه، ابتلاعاتش سخت خواهد بود. و ذالک ان الله تعالی لم یجعل الدنیا ثوابا لمؤمن ولا عقوبة لکافر. علتش این است که خدای متعال دنیا را ثواب و پاداش برای مؤمن و عقوبت برای کافر قرار نداده. خب ادامه ای داره روایت هم که انشاءالله در ادامه بحث هم به این روایت پرداخته میشه و هم به جزئیات آن. در ادامه بعد از ترجمه به شرح این روایت از جهت متن و بیان بعضی از لغات این روایت می پردازند، که خب یک بحث علمی و لغوی است. مضمون این روایت و بلا عمدتاً به امتحان معنا میشه، در لغت هم این گونه است. البته گاهی بلا و ابتلا به گرفتاری ها اطلاق میشه، که البته در پرتوب گرفتاری ها هم انسان امتحان می شود، که با این گرفتاری ها چگونه مواجه می شود که حالا از خواهیم کرد. حضرت امام رضوان الله در فصل اول به معنای امتحان و نتیجه آن می‌پردازند و مطلب دیگر اینکه امتحان خدای متعال به چه معناست، که خب یک قسمت از این بحث به مسائل اعتقادی مربوط میشه و قسمت دیگر این بحث به مسائل تربیتی انسان مربوط میشه، که البته همه ی مباحث تربیتی به نوعی به مسائل اعتقادی و مسائل بینشی مرتبط است. مسئله امتحان از این جهت به مسائل اعتقادی مرتبطه که این نکته رو حضرت امام رضوان الله اشاره نفرمودن، اما ما به مناسبت بحث اشاره میکنیم، و اون این که خدای متعال عالم رو بر اساس حکمت آفریده و مصلحت، که این مصلحت که معنای حکیمانه بودن کار خدای متعال این است که دارای هدفی عالی است و موجودات رو هم با زمینه ها و ویژگی های مناسب در راستای رسیدن به اون هدف قرار داده. و همه ی آفرینش در رابطه با انسان به گونه ای مقدمه ی وجود انسان هستند، که این انسان برای هدف عالی آفریده شده که در این راستا ارتباط انسان با موجودات عالم و برخوردهای گوناگون و پیاپی انسان با موجودات عالم متن امتحان انسان است، که در این متن انسان امتحان میشه و در حقیقت رسیدن انسان به آن هدف عالی از خلقت الهی که تحقق بخش هدف خدای متعال است در پرتو امتحان انسان شکل میگیره، که نظام خلقت برای این است که انسان به کمال اختیاری نائل بشه. این کمال اختیاری در آیات قرآنی به گونه های مختلفی تعبیر شده. گاهی به عبودیت حق تعالی و گاهی برای رسیدن انسان به رحمت الهی بیان شده با لام غایت، اینا رو دقت کنیم، جایگاه این عناوین رو باید بهش توجه بکنی. در یه جمهد و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونه، من جن و انس رو نیافریدم مگر اینکه مرا بندگی بکنند. در یک جا وقتی که ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، همواره انسان ها اختلاف دارند مگر اون کسانی که مورد رحمت الهی قرار بگیرند و برای آن ایشان را آفرید، این برای رسیدن به رحمت. رسیدن به رحمت غایت از خلقت انسان میشه، که البته اینها در طول همند. رسیدن به رحمت جز با بندگی خدای متعال امکان پذیر نیست. بندگی انسان هم با امتحان او شکل میگیره. از این جهت در 3 آیه از آیات قرآنی امتحان شدن انسانها را به نوعی غایت از خلقتشان بیان میکنه. این آیات رو هم دقت داشته باشید. والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سوره ملک آیه 2. خلق الموت و الحیات، موت و حیات نمودار کلی نظام آفرینش. این 3 آیه 1 مضمون رو داره. آیه 7 سوره کهف، انام جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، ما آنچرا که در روی زمین است زینت زمین قرار دادیم تا انسانها را امتحان بکنیم که کدام یک عمل نیکوتر دارند. آیه 7 سوره هود، و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اینجا هم مجموعه نظام آفرینش رو بیان میکنه و اینکه عرش الهی بر آب است، که این خودش بحث خاصی رو میطلبه، تا شما را امتحان بکند که کدام یک عمل نیکوتر دارید. از این 3 آیه استفاده میکنید که عمل نیکو غایت خلقت موجودات است. با اون 2 آیه وقتی که زمین بشه معلوم می شود که غایت اصلی رسیدن به رحمت الهی است با اختیار عبودیت خدای متعال، که این عبودیت با عمل نیکو تحقق پیدا میکنه و انسان همواره در این راستا امتحان میشه. خب این یک دسته از آیات بود که به مناسبت عرض کردیم. آیات دیگر است که بعداً عرض خواهیم کرد که اون آیات هم به گونه ای در طول این آیات مربوط به امتحان. حضرت امام رضوان الله در فصل اول اون زمینه امتحان رو در وجود انسان مطرح میکنن، که انسان در ابتدای وجودش در این عالم نسبت به علوم و معارف و صفاتی چه خوب چه بد بالقوه، یعنی استعداد دارا شدن علوم حق و علوم غیر حق، اخلاق فاضله و اخلاق سیئه رو داره و قوایی خدای متعال به او داده است که در پرتو این قوا تدریجا میتواند علوم را کسب بکنه و در پرتو فرا گرفتن علوم مناسب با هر یک از قوا و مناسب با وجود انسان، انسان در برخوردهای گوناگونش با انسانهای دیگر و موجودات اوصاف حسنه یا اوصاف سیئه را کسب بکنه. خوب تعبیرات رو دقت بکنید. علوم مربوط به قوای ادراکی میشه، اوصاف حسنه یا سیئه مربوط به عمدتاً قوای تحریکی و فعاله انسان میشه که البته مقدمش علوم مناسب با فعالیت ها را میطلبه. مثلا من باید بدانم که چه چیزی خوبه چه چیزی بده تا با اختیار خودم خوبی را بر بدی یا بالعکس انتخاب بکنم. این زمینه اولیه وجود انسان، منتها وقتی که در صحنه زندگی انسان قرار میگیره، یک تمایلات خاصی در انسان ظهور و بروز میکنه که این تمایلات رو این انسان است که اختیاراً در جهت خوب توجیهش بکنه یا در جهات بد اونها را قرارش بده. البته بین پرانتز اینو عرض بکنم، این بحث به مسائل دیگری هم متفرعه که اشاره کردیم و اون مباحث بینشی چه نسبت به جهانشناسی و همچنین مباحثی مربوط به درک خوبی ها و بدی ها که این هم یک نوع بینشی است، منتها مربوط به درک از خوبی ها یا بدی ها میشه. به هر حال این تمایلاتی که در وجود انسان هست که نوعاً ابتداعاً ظهور پیدا میکنه و همچنین قوای حسی او، اینا جایگاه امتحان انسان است که در فعالیتهاش با به کار افتادن این تمایلات و ادراکات آیا تمایلات خوب را تمایلات در جهت خوب سوقش بده یا بد. به عنوان مثال انسان یک منظره ای رو میبینه این منظره خوبه، لذت آوره و انسان متمایل میشه این منظره رو ببینه. خب حالا اینجا امتحان میشه بر اساس اون ادراکاتی که به او تعلیم داده میشه که این میل به زیبایی را تا چه حدی به کار بگیره. یا یک قضای خوبی رو، زیبایی رو میبینه و تمایل به خوردن هم درش هست، گرسنگی داره و وقتی هم که بخوره لذت میبره. اینجا اینو اصطلاحاً میگن میل شهوانی، این اموری که تمایلاتی رو داره که جذب میکنه امور را به خودش، اینو به اصطلاح اخلاقی گفته میشود که شهوات. اون اموری که انسان باهاش مواجه میشه، کراهتی رو درک میکنه یا ضرری رو درک میکنه از اشیا و نمیخواد به آنها برسه و قوای درونیش دفع میکنه آن را، اینو بهش میگن قوه الان غضبیه که در برابر همند. یه صدای خیلی وحشتناک که انسان رو به ترس میاندازد، قوه سامه انسان نمیخواد اون رو بشنوه، فرار میکنه. قوه دافعه انسان است و همینطور یک قضایی که ضرر داره، یک منظره کریهی رو که انسان نمیخواد ببینه. به هر حال این قوای گوناگون در وجود انسان هست، منتها خدای متعال یک قوه را که مدرک خوبی ها و بدی هاست، حق و باطل است، حاکم بر این قوای ادراکی، قوای حسی و قوای تحریکی انسان که تمایلات انسان عمدتاً به آن تکیه میکنه، قرار داده با اون عقل است. عقل اون حقیقتی است که میتواند واقعیت رو از غیر واقعیت تشخیص بده، میتواند به طور کلی خوب را از بد، خیر را از شر، صلاح رو از فساد تشخیص بده. این رو اصطلاحا قرآن کریم اینطور تعبیر کرده: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اونتا اصطلاح عقل یک اصطلاح وسیعیه که هم درک واقعیات و از غیر واقعیات تشخیص میده که جنبه نظری داره و هم میتواند خوبی ها رو از بدی ها که جنبه عملی داره درک بکنه، که اصطلاحاً گفته میشه عقل نظری و عقل عملی. یعنی عقل، تعقل و درک و آگاهی نسبت به اموری که در حیطه بینش هاست، هستی ها و نیستی ها، چه چیزی هست چه چیزی نیست، و در حیطه درک خوبی ها و چه بدی ها، که هر دوش درکه منتها مدرک ها فرق میکنه. به هر حال خدای متعال یک عقل بیرونی رو هم بر ما قرار داده که انبیا و اولیاء علیهم السلام هم که در پرتو دین الهی واقعیات را برای ما بیان میکنن و خوبی ها و بدی ها رو هم معرفی میکنه، که انسان با عقل فطری درک بکنه انتخاب بکنه که اگر عقل فطری به طور صحیح درکهای بدیهی را در خودش ظهور بده از خودش و از عالم، که این درکهای بدیهی به گونه‌ای در قالب استدلال هم در میاد، و اون که انسان یک واقعیته، عالم یک واقعیته، این واقعیت یک واقعیت نیازمنده، این واقعیت نیازمند با این نظمی که داره قطعا برای هدف خاصی آفریده شده. این واقعیت نیازمندی که داره هدفی است قطعا داره یک خالقی است، هدفمند، صاحب شعور و به حال اراده و قدرت. با اون بحث‌های دیگری که در بحث‌های بینشی هست، این مطالب اولیه را عقل فطری درک می‌کنه وقتی منصفانه به خودش و عالم توجه بکنه. اون وقت این رو میفهمه عقل فطری با این مقدماتی که بیان شد که به نوعی به بدیهیات تکیه میکنه، که برای رسیدن به این هدف خودم به تنهایی نمیتوانم اقدام بکنم، به یک معلومات خاصی نیاز دارم که این معلومات خاص از جانب اون آفریننده ما که این نظام را با این نظم خاص آفریده برای هدف خاص، اون راه و روش رو به ما بیان میکنه. و اون در پرتو دین الهی است که از ناحیه او به ما ابلاغ بشه. بنابراین در پرتو این درکه ها انسان امتحان میشه. پس بستر امتحان انسان در پرتو یک زمینه هایی که آیا انسان انتخاب میکنه یا انتخاب نمیکنه. پس هم قوه مدرکه باید داشته باشه که درک بکنه واقعیت از غیر واقعیت، خوبی را از غیر خوبی، و هم قدرت و توان و اختیار که در پرتو اون آگاهی های اولی که چه چیزی هست، چه چیزی خوبه، چه چیزی بده، قدرت انتخاب داشته باشه که خوبی رو از بدی انتخاب بکنه، حق رو نسبت به باطل یا بالعکس، که هر کدام رو که انتخاب بکنه یک جنبه ای از جنبه های قوا و تمایلات او بر جنبه دیگر از قوا و تمایلات او رجحان پیدا کرده. اگر حق را اونطور که هست بهش رسید و بهش ملتزم شد که اینه حق، به عنوان مثال من فقیرم، من نیازمندم، من وابستم، بدیهی نشانهاش هم ایناست، این وابستگی به یک حق موجودی که حق مطلق است، واقعیت مطلق است که بی وابستگی است، بی نیاز است، تکیه میکنه، که استدلال ها کنار آن آمد که نمیتونه این موجود نیازمند بدون اون موجود بی نیاز تحقق پیدا بکنه. پس موجود بی نیاز که حق مطلق است هست، این رو که انتخاب کرد، اینجا این بعد از درک های انسان غلبه کرده که همون حق گراییش باشه، باطل ها را کنار زده که اینکه موجود به هر حال از خودش این موجود امکانی معلولی استقلالی داشته باشه در وجود، در انتخاب اصول وجودیه، امور وجودیه و همینطور. در پرتو این معنا اگر خوبی ها رو درک کرد، پس اگر انسان اون هدف مطلوب را دنبال کرد این خیر است، اگر دنبال نکرد این شر است. بنابراین این جنبه رسیدن به نتیجه که سعادت است در وجود انسان و جنبه شقاوت غلبه میکنه. از اون طرف اگر کسی در درک باطلگراییش ظهور پیدا کرد، حالا به چه معناست اون بحث دیگه است. قهرن در عملکردها هم درک نسبت به بدیها غلبه پیدا میکنه، در عمل نسبت به انجام خوبیها. در اینجا جنبه شقاوت بر او خلاصه ترجیح پیدا میکنه. انسان در صحنه زندگی دنیا یکی از این دو جبهه را دنبال میکنه، در جنبه علوم جنبه حق را و در جنبه عملکردها خیر را. یا از اون طرف این ماهیت انسانه که ما تحلیل واقع گرایی بکنیم وجود انسان را، امتحان انسان اینجا شکل میگیره که آیا این طرف انتخاب میشه یا اون طرف. انسان همواره در درکهاش و انتخاب خوبیهاش یا بدیهاش یا حق یا باطل، این در حال تردده تا به یک مرحله ثباتی برسه. امور مختلفی در عالم سر راه انسان میاد که انسان امتحان بکنه. در مقام تعقل امور وهمی جلوه میکنه که درکهای عقلی امتحان بشوند. در بحث معلومات مثل همیشه شکوک و امثال اینها که باید انسان به صورت قوی وارد بشه، شکه ها رو در هر زمینه ای رد بکنه، اون جنبه یقینی رو بگیره. در صحنه حالات نفسانی و عملکردها هم این چنینه. وقتی که یک امر خوب را درک کرد، اینطور نیست که در مقام عمل هم همون تحقق پیدا بکنه. در مقام عمل گاهی غلبه میکنه تمایلات غیر خوب بر اون درک ها. اینجا بحث آزمایش و تلاش و مجاهده و اینها مطرح میشه. از اینجا نتیجه میگیریم در بین انسان موجودات تنها انسان است و اون موجودی که شبیه انسان است مورد آزمایش قرار میگیره. و چون مخاطب ادیان الهی عمدتاً انسان ها هستن که مورد دیدن انبیا هستن، خطاب ها بیشتر به انسان هاست و الا جن هم مورد امتحان قرار میگیره، چون اون هدف برای جن هم هست. که آیش خونده شد. و بعضی از تعبیرات به عنوان خاص به جهات خاصی مسئله جن رو هم مطرح میکنه. اما به هر حال این انسان است که این امتحان خاص رو میشه. ملائکه اینگونه امتحان نمیشه. حیوانات اینگونه که انسان و جن امتحان میشود. مخصوصا انسان که درجه کمالش خیلی وسیع است اینگونه امتحان نمیشود. خب این یک بحث. اون وقت بحث دیگر رو در فصل دوم اول و مباحث دیگر رو انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد که اینها در رابطه با مسئله امتحان انسان مطرح می شود که بعضی مباحث مباحث اعتقادیه که آیا خدای متعال با این امتحان به سودی می رسه یا نه، آیا به علم جدید می رسه یا نه، این حالا بحث بعدیه. خدای متعال حق اولیاش همواره ما رو در همه مراحل از امتحانات گوناگونش سربلند بیرون بیاورند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.